به زیاد قرار بگیره و از لحاظ جسمی، جنسی و ذهنی تحت فشار باشه، ده‌ها مشکل و بیماری جسمی و ذهنی را تجربه خواهد کرد. و حتی بررسی های روانشناسان نشان میده که با افسردگی حاد روبرو خواهد بود و انگیزه و امید به زندگی نخواهد داشت. مورد دیگه که سبب میشه همین خشونت این تاثیر مخرب را روی فرد بگذاره وی هسته که متاسفانه بررسی ها نشان میده که خانمی که تحت خشونت قرار گرفته از طرف همنوع خود با فشار بیش از حد روانی روبرو هست. یعنی فردی که امروز همیشه دست به خشونت علیه همنوع خود میزنه، این متاسفانه در دوران کودکی، در دوران پرورش خود همیشه با خشونت های همنوع خود روبرو بوده و وقتی که بزرگ میشه، وقتی که کلان میشه، با می عقده ها همیشه روبرو هست و همیست که همیشه در مقابل همنوع خود، در مقابل زنان دیگر همه قسم جبهه گرفته و دست به خشونت متاسفانه میزنه.
چطور میتونه زنها خود از این حلقه بیرو بکشن؟ با کدام راهکارا؟
با باور من راه حل های زیاد وجود داره که کمک میکنه بر زنان تا از این مشکل و از این مسئله خیلی ها دور شوند. در ابتدا موضوعی که بسیار اهمیت داره و جز از بهترین راه حل ها شناخته میشه، بر نظر من اگر سطح آگاهی زنان در این حوزه بالا برده شود، من مطمئن هستم که ما کمتر با مشکل مواجه خواهیم بود. یعنی در زنان بیسواد، در زنانی که سطح آگاهیشان بسیار پایان هست، همیشه خشونت علیه همنوعشان همچنان افزایش یافته و زیاد بوده و هر قدر که سطح آگاهی زنان بالاتر برده شده، همه قدر اطلاعات کافی پیدا کردن و همان میزان سطح خشونتشان علیه همنوعشان کاهش پیدا کرده و این جزئی از یک بهترین راه حل‌ها شناخته شده. موضوع دوم که میتونه کمک کنه، مراجع حقوقی و دولت میتونه یک چارچوب بسیار مناسب و سالم را بسازه تا از خشونت‌ها کاسته شود. اما خود زنها باید عامل تغییر باشند. یعنی اگر زنها خودشان نخواهند، خودشان عامل تغییر نشن، متاسفانه هیچ تغییر قابل احساس و قابل تحسین به وجود نخواهد آمد. موضوعی که دیگر میتونه جز راه حل باشه و بر زنها کمک کنم، بر رقابت های ناسالم نباید بگویند و از هر گونه حسادت و رقابت خود و خانواده خود بدور داشته باشند. در اکثر موارد ما متوجه شدیم خانم هایی که بیشتر دست به حسادت زدن، خانم هایی که بیشتر زندگی را به گونه رقابت آمیز با اطرافیان خود نگاه کردند، متاسفانه همیشه دست به خشونت زدن علیه همنوع خود. به همین خاطر اگر ما می خواهیم که خانم ها و دختران را از این وضعیت، از این مشکل و معضله دور بسازیم، بهترین راه حلش این هست که به رقابت های ناسالم نبگوییم و از حسادت ورزیدن دوری نماییم. موضوع دیگر که میتونه بر ما کمک کنه و تا زنها از خشونت علیه همنوع خود دست بردارن، اوی هسته که تا حد امکان فضای خانواده خود سالم بسازیم، فضای خانواده خود مناسب بسازیم. یعنی اگر ما میخواییم جامعه سالم داشته باشیم، ما باید خانواده سالم داشته باشیم. خانواده سالم وقتی شکل میگیره که اعضای از خانواده جزء از افراد باشن که از لحاظ جسمی، از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی افراد سالم باشند. حالا اگر ما میخواییم که خشونت ها در جامعه کاهش پیدا کنه، مهمترین راه حل ای هست که ما خانواده ها را سالم بسازیم. با باور ما بالا بردن سطح آگاهی اعضای خانواده، موظف ساختن مشاورین بخش صحت روان در محیط های مختلف، در مکاتب، در دانشگاه ها، در مکان های عمومی میتونه یک راه حل بسیار خوب باشد تا با خانواده ها کار کنند تا چیگونه خانواده سالم داشته باشند، چیگونه روابط سالم داشته باشند و بالاخره چیگونه با اعضا و افراد خانواده خود یک تعامل بسیار سالم و خوب داشته باشند تا باشد که از خشونت ها کاسته شود. موضوعی که بسیار مهم است و ما او را جز بهترین راه حل ها میبینم، علل خصوص در جامعه خود ما، وی هست که مرکز و مراجع بهداشت روان زیادتر شود و دفاتر صحت روان و شفاخانه هایی که در حوزه صحت روان فعالیت دارند بیشتر شوند. هر قدر که ما از توانایی ها و مهارت های روانشناسا در این حوزه استفاده کنیم، به همان اندازه میتونیم که به گونه خوبتر بدرخشیم و از خشونت ها کاسته باشیم. با باور من اگر در هر مراکز، در هر ادارات ما یک بخش مشخص را به خاطر مشاوران خانواده و روانشناسا ایجاد میکنیم. این میتونه تاثیر بسیار خوبی داشته باشد. اگر ما شفاخانه های استاندارد و معیاری را در قسمت بهداشت روان به وجود میاریم، این میتونه هم جز از بهترین راه حل ها باشد. به این اساس اگر ما میخواهیم از خشونت ها کاسته شود، باید بیشتر به راه حل های معقول، منطقی و سالم تن بدیم، نه به راه حل های اشتباه.
بعضی آگاهان امور حقوقی هم خشونت زن در برابر زن را که تأثیرات مخربی بر محیط خانواده می‌گذارد تعریف کرده می‌گویند خشونت زن علیه زن به انواع و اشکال مختلفی صورت می‌گیرد. عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان در مورد انواع خشونت زن علیه زن توضیح داده گفت:
باید بگوییم که عوامل خشونت زنان علیه زنان این خشونت ها به حد گسترده است و غیر قابل شمارش است که نمیشه او را به شکل درست و دقیق شمار کنیم، ولی میخواییم این خشونت ها را در قالب چند نوع خشونت که یکی خشونت اقتصادی، خشونت جسمی، خشونت جنسی و خشونت روانی خلاصه کنم. خشونت جسمی شامل لت و کوب زنان توسط زنان، قتلای ناموسی زنان توسط زنان، قطع موی یا یکی از اعضای بدن زنان و دختران توسط زنان خانواده، آسیب یا نقص اعضای یک زن توسط یکی از زنان خانواده میتونه جمع خشونت های جسمی باشه. خشونت های جنسی زنان علیه زنان هم به شوهر دادن دختران بدون رضایتشان است، کودک همسری یا به شوهر دادن دختران خردسن که اصلا هدف و موضوع ازدواج نمی فهمن، منع کردن زنان بیوه از ازدواج دوباره است، ترغیب و تشویق مردان خانواده به خشونت جنسی، به خصوص تشویق داماد به خشونت جنسی در شب عروسی، تشویق مردان به چند همسری و غیره می باشن. خشونت های اقتصادی زنان علیه زنان هم شامل منع کردن دختران زنان خانواده از درس و مکتب و دانش است توسط زنان، توسط مادر، خشو یا یکی از زنان دیگر، منع کردنشان از گرفتن کار در بیرون همراه مؤسسات دولتی، غیر دولتی، شرکت ها، منع کردن زنان و دختران از آموزش حرفه، حرفه های دستی یا صنایع دستی، منع کردن زنان و دختران از ایجاد شرکت، کارخانه، کارخانه صنایع دستی داخل خانه، در فضا و شرایط فعلی و در پهلو در دست گرفتن درآمد شوهر یک زن توسط خشوی زن میتونه باشه. و خشونت های روانی که در جامعه افغانستان ابعاد گسترده داره و میتونه شامل تهدید و تحقیر زنان و دختران خانواده شوه، صدا کردنشان به نامای بد و تحقیرآمیز، اجبارشان به دوری از خانواده و قطع رابطهشان امرای خانوادهشان، تضعیف حس با ارزش بودن زنها در رابطه زن و شوهری. مثلا اکثرا شنیدیم که خشوع برای عروس خود میگه که حیف بچیم که من تو را به زنی برای بچیم گرفتم. مداخله در امور زندگی شخصی زن و شوهر توسط خشوع از هر دو طرف، تشویق شوهرشان به چند همسری، ایراد گرفتن به سر و صورت و مهارت‌های آشپزی و خانه‌داری زنان. مثلا ما دیدیم که اکثرا خوشوا میگن که خب تو سر صورت درست آماده نمی کنی، مثلا آشپزی درست نیست، تو یک زن خانه‌دار درست نیستی، و ایراد گرفتن در تربیه اولادا مهارت ندارن. مثلا اکثرا ایراد میگیرن که خب اولادایت بی‌تربیه است، تو اصلا نمیفهمی یک مادر خوب نیستی که طفلایت را به درستی تربیه کنی و غیره و غیره که هزارها مورد خشونت روانی زنان علیه زنان در افغانستان وجود دارد. این خشونت ها توسط تمام زنان خانواده هم است، خشو، انباق، زن برادر، مادر، خواهر، زن برادر شوهر و تمام زنان خانواده امکان داره انجام شود. یا این خشونت ها توسط تمام زنان خانواده امکان انجام شدنش علیه زن دیگه وجود داره.
تشکر آقای فرید. میشه شما یک رای حل در رابطه با کاهش خشونت زن علیه زن در خانواده پیشنهاد کنین؟
با توجه به تأثیرات و عواقب مخرب خشونت زنان علیه زنان، پیشنهاد میکنم که زنان از خشونت علیه یک دیگر دست بکشن. همه ما میدانیم در شرایط کنونی که خشونت از سر و روی نیروی آی حاکم غیر قانونی به افغانستان میباره، جامعه پر از خشونت علیه زنان است و ملاها و دیندارا هم بر خلاف ارشادات اسلامی و انسانی خشونت گسترش میتن و جامعه پر از خشونت است. مثلا چند روز پیش لط و کوب یک زن توسط زن دیگر در پیش چشم عام مردم به نام امر بر معروف و حجاب یکی از کارهای غیر اخلاقی انسانی و اسلامی بود. یعنی در شرایط فعلی که جامعه را فضای خارج از خانه پر از خشونت است، زنان نباید فضای خانه هایشان را برای خودشان، دخترها و پسرهای خانواده هایشان به دوزخ تبدیل کنند. پیشنهاد میکنم که همه زنان در کنار یکی دیگه تلاش بکنند در خانواده های خود که به خوشی و آرامی زندگی کنند. زنان مثل خشو و مادر که کلانای خانه هستند باید حامی دختران و سنوهای خود باشند و خشونتهای خانوادگی را از سر دختران و زنان خانواده خود کم کنند. زنان باید همراه زنانی که مورد خشونت قرار گرفتن کمک کنند و تلاش کنند که خشونتها را کاهش بدن و یا در صحت روانی از این خانم ها تلاش بکنند. مثلا یک خانم میتونه با مثلا وقت گذاشتن و یک چند دقیقه صحبت کردن و گپ زدن با یک خانم دیگه که مورد خشونت قرار گرفته با او خانم کمک کنه، یا مثلا خانمی که زنی که خشونت میکنه علیه سنویش دخترش و دیگه زنهای خانواده را تشویق بکنن، ترغیب بکنن، نصیحتش کنن که از این خشونت ها دست بکشن. در پهلوی زو خیلی مهم است که در شرایط فعلی زنها در هر خانواده، هر قریه، هر کوچه باید اجتماعات کوچک حمایت از یک دیگر را بسازن و به خشونت های خانوادگی نه بگوین، ارگایی کار نکنن. اما تأثیرهایی را که در بالا گفتیم او تأثیرات دامنگیرشان میشه در پهلویی که این خشونت ها عواقب دنیایی داره، خانواده را از هم میپاشونه، خوشی های خانواده را از بین میبره، کودک های ناسالم و مریض بار میره، مریضی ها و هزارها مشکلات صحی دیگه بار میره، در پهلوی از این عواقب اخروی داره و این زنای خشونت گر و خشونت گستر از عواقب اخروی و عذاب الهی در امان نمیمانن و دوزخ جایشان میباشن. به خاطر از این خوبتری است که تلاش بکنن خشونت کاهش بتن، اول خشونت نکنن، خشونت کاهش بتن و این زنان تلاش کنن که زنایی که خشونت میکنن وار نصیحت کنن و به زنایی که مورد خشونت قرار گرفتن برای از او کمک کنن و تلاش کنن که زندگی های خانواده را بهبود بدن.
با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. تلاش ما بر این است تا راه حل‌های مناسب برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی جستجو گردند. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. داشته های برنامه کنونی همین بود. تا تقدیم برنامه آینده شما را به الله پاک می سپاریم. شاد و موفق باشید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بسیاری از مردم جهان با شنیدن نام افغانستان احتمالاً به یاد جنگ و ویرانی و ناامنی میافتند و کمتر کسی به فکر تجارت افغانستان و یا هم روابط تجارتیش با سایر کشورها خواهند بود. در حالی که افغانستان در مدت 20 سال گذشته توانسته است در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضو شود و همچنان سرمایه‌های خارجی را جذب کند و داد و ستد خود را با کشورهای مختلف برقرار سازد. هرچند که در این کشور روحیه مصرف‌گرایی کمتر است، اما متنوع نبودن اقتصاد آن باعث شده تا بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره را نیز از سایر کشورها وارد کند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث می‌کنیم. و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون ازبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید می گویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکت ها، انحلال شرکت ها، خرید و فروش جایدادها و ملکیت ها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود و مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیادی تجارتی رو به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی همو رونق و موقف خود را داشت و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته، مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصولنامه تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوب، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث می کنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین می شه، تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، این همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضوع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت با قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه و مقید شده، و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه به استثناء از اونمو دیگه سایر موارد موارد تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکا تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پاهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواع تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشه؟
خب این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانی قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه، اونمو را تکمیل کرده باشه، میتونه که یک تاجر امو امورات تجارتی خود را به شکل نرمال از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوی از تجارت را با کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است، یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه خود. یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی با کار است، یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه. طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او و پیش بره، تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که در آینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثرت تجارای ما امی محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبعه که واجد شرایط می باشه اونا باید مالی خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود را پیش می بره و دولت نمی تانه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و مواردی چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیت‌های خود داشته باشه برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری امو به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتری کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه، و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه و پیش میبره موجود باشه. در پهلوی از این نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار به کار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر به کار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه، تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعای داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه، کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از این که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به میخاطر برای از این که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر را صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگه تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای از ای که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و می خاطر باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه، مشروط به این که در عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شود. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه حد میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشد. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر این که مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر را باشه، که او باز صبغه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.